فصل هفتم فوق العاده فصل مهمی است. در باب شهریاری‌های نوبنیاد که به بازو و بخت دیگران گیرند. آنان که از میان عامه تنها به یاری بخت به شهریاری رسند، چندان نمی‌کوشند. اما برای ماندن در آن جایگاه می‌باید سخت بکوشند. آنان این راه را چنان می‌پیمایند که گویی پرواز می‌کنند. اما چون به اوج کام روایی رسند، دشواری‌ها رخ می‌نمایند. چون این از روزگار کسانی که با پول به قدرت دست می‌یابند یا در سایه بخشایش کسی دیگر، مثل فرمانبرداران برگماشته داریوش در یونان در شهرهای یونیا و هلسپونتوس، درست می‌گم، از این دست بودند که می‌بایست برای نگاهداشت امنیت و سترگی پادشاهی داریوش و این شهرها فرمان رانند. همین گونه بود روزگار آنان که در امپراتوری روم با رشوه دادن به سپاهیان از شهروندی به امپراتوری می‌رسیدن. اینان تکیه و نیکخواهی و بخت آنانی می‌زنند که ایشان را برکشیده‌اند و این هر دو تکیه‌گاهی سست و لرزان. میگه صرف برکشیده شدن از میان عامه مردم امر تازه رو رقم نمی‌زنه. حالتهای مختلفی میشه برای این برکشیده شدن از میان عامه بر شما، به خصوص این حالت که در حقیقت تو عملا هیچ ویرتویی نداری، برمیکشوننده. و جالب اینجاست که تو رو بقیه با ویرتوهاشون بر نمیکشونن، اونا با بختشون تو رو بر میکشونن. به عبارتی بخته که تو رو بر میکشونه و هیچ اثری از ویرتو نیست، که این مهمه. صفحه 86. مگر آن که اینجا پس سست و لرزان، آنان ندانند که جایگاه خیش را چگونه نگاه می باید داشت و نیز نگاه نتوانند داشت، ندانند زیرا فرماندهی از آنان که هیچگاه در این کار نبوده اند ساخته نیست، مگر آن که ایشان را هوشمندی و هنر بسیار باشد و نتوانند زیرا ایشان را سپاهیانی سرسپرده و وفادار نیست. همچنین حکومت هایی که یک شبه برپا شوند، همچون هر آن چیزی که در طبیعت شتابان بروید و ببالد، تنه و ریشه استوار ندارند و به نخستین تندباد برکنده می شوند. مگر آن که مردانی را که یک شبه به شهریاری می رسند چنان که گفتیم، چنان هنری باشد که به چالاکی دریابند که آنچرا دست بخت در دامانشان افکنده است چگونه نگاه می باید داشت. و آن اسبابی را که دیگران از پیش بهر شهریاری فراهم آوردند، ایشان از پس فراهم آوردند. در باب این دو شیوه رسیدن به شهریاری، یعنی با هنر یا به یاری بخت، از دو نمونه یاد می‌کنم که در یادها زنده است. یکی اسفورتسا و دیگری چزار برجا، که برای چزار برجا مهمه نه اسفورتسا. فرانچسکو با وسایل درخور و هنر شگرف از جایگاه مردی ساده به امیری میلان رسید و آنچه را با هزار خون جگر به دست آورده بود با خیالی آسوده نگاه داشت. از سوی دیگر چزار برجا که وی را امیر والنتینو مینامند، از دولت پدر خیش به امیری رسید و با از میان رفتن آن دولت آن جایگاه را از کف بداد، با آنکه کرد آنچرا که هر مرد دوراندیش و هنرور، یعنی ویرتوز، هنرور یعنی ویرتوز، میباید بکند تا قدرت خیش را در ملکی که بازو و وقت دیگران به ارزانی داشته استوار سازد. زیرا همان گونه که گذشت، مردی که پایه دولت خیش را به دست خیش نمی نهد، اگر که به ایران هنری تمام باشد سپس چنین تواند کرد، اما همواره به بهای خطر افکندن معمار و بنای وی. از این رو چون همه گام‌هایی را که این امیر برداشت در نظر آوریم، خواهیم دید که وی پایه‌های استوار برای قدرت آینده خیش نهاد. گشودن سخن در این باب بی جا نخواهد بود، زیرا هیچ شهریار نوخاسته را سرمشقی آموزنده تر از کارهای چزاره نمی‌بینم و اگر از کرده‌هایش حاصلی بر نیامد، گناه نه از او که از بدخواهی بیکران بخت. ماکیاولی یه چیزی رو میفهمه در مورد برجا که خیلی مهمه و در مورد خودش میگه نابغه اینجوریه دیگه، نابغه ها عصرش عصری نیست که بشه از شر بخت در امان کامل بود. تئوریشو داره میپردازه ولی شرایط تاریخی برای در امان بودن مطلق از بخت فراهم نیست. چزار برجا بیمار شده بود، بیماری مصیبایی داشت. کاراواجو نقاشی که گفتم برای من نمونه ویرتوی مطلقه، وقتی تو 33-34 سالگی داشت فرار میکرد، همه ویرتوها اگه شاه نشن باید تا ابد فرار کنن چون همه میخوان بگیرنشون و بندازنشون تو زندون. یه روزی که داشت، حتی اگه نقاش باشن، یعنی اصلا کار سیاسی هم نه، یه روز که داشت فرار میکرد همینجوری تو رودخونهی که پر از مالاریا بود، چیز به پشه مالاریا خلاص زدشون تب کردم بود. اصلی نیست که بشه به اینه بر همه بخت ها چیرگی کرد. کینه‌ای که توی این صفت وجود داره، گناه نه از او که از بدخواهی بیکران بخت بود. عملا مدرنیته این امکان رو فراهم کرد که بشه بر بخت در این معنایی که این داره ازش چنین انزجار میجویه غلبه کرد دیگه با تکنولوژی. و توضیح میده سازوکاری رو که چزار برجا در حقیقت به کار میگیره و بعد تو این توضیحش به ما میگه که چجوری میشه امر نور رو به قول آتوسر امر نور رو نگه داشت و میشه پاگیری امر نور رو محقق کرد. اینو برای ما کامل توضیح میده. به نظر من فوق العاده مفید، خوندن همش یه مقدار خسته کننده است سر کلاس و ممکنه وقتمون رو بگیره، ولی حتما این تیکر رو بخونید مبتنی بر اون چیزایی که با هم گفتگو کردیم و این سازوکارها رو کاملا میشه ازش استخراج کرد. بریم سراغ بریده شماره 14 فصل 8. یک بله حتما.
الان همیشه نمونه قبلی که در بارشون حرف میزد، حالا موسای هر کسی دید، اگر که نمونه از کار اونا رو می آورد به عنوان اینکه این الان یه کار هنرمندانه است، همیشه اونا به موفقیت ختم شده، ولی خب اینجا به شکست ختم شده. بعد این در واقع سوال، این سوال ایجاد میکنه که اون معیاری که ما میفهمیم که این کار بر اساس ویرتو بوده یا بر اساس ویرتو نبوده چیه. یعنی اینجا الان گویی که مثلا معیارش از کارهای آدمای قبلی توی تاریخ به دست آورده، بعد حالا اینو با اون میسنجه میگه اینکه، ولی خب مثلا یه جای دیگه بحث باعث خواهیم که چجوری اگه اینجوری باشه میتونیم سراغ هر آدمی که ممکن شکست خورده باشه هم بریم و بگیم که این اتفاقا مبتنی بر ویرتو عمل کرده ولی موفق نشد. هر کسی که موفق شدن هم اینجوری تحقیم ویرتو عمل کرده بخش.
تو اون بخشی که نخوندم سعی میکنه که فکت بیاره برای اینکه این چرا به نظر من بهترین نمونه است، که حالا میگم واقعا کار خودتون، یعنی خودتون باید بخونید. ولی سوالت خیلی سوال خوبیه از این جهت که اون فرضیه من و اون پرسشی که طرح کردم در مورد روملوس و موسی و تسوس و اینا رو یه مقداری بیشتر جواب میده. عملا برای ماکیاولی هیچ نمونه پیروزی که توش ویرتوی منجر شده باشه به یک شهریاری تازه در یک کشور تازه وجود نداره. اینو البته من نمیگم، گرامشی گفته، اون میدونه که وقت نرسیده، به خاطر همین هیچ تلاشی منجر به پیروزی نخواهد شد در عصر خودش. باید عصری بیاد که این تلاش منجر به پیروزی بشه. به عبارتی عصر خودش بخت رو، یعنی شرایط کنار گذاشتن بخت رو از شر بخت خلاص شدن رو فراهم کنه. اینو بارها آلتوسر توی کتابش ماکیاولی ما میگه، میگه باید 300 سال بعد ماکیاولی فرمولش اجرا بشه و ایتالیا منسجم بشه. خود ماکیاولی کاملا آگاهه که ایتالیا منسجم نخواهد شد با فرمولهای خودش در عصر خودش. این فوق العاده مهمه به خاطر اینکه نشون میده ماکیاولی آگاه به موقعیت مند بودن اندیشه، یعنی اندیشه غیر ترانسندنتال نزد ماکیاولی. اندیشه بیرون از موقعیت معنا نداره، اندیشه درون موقعیت معنا داره. موقعیت میشه در مورد، میشه در موقعیت اندیشه‌ای داشت که به فرارفتن از موقعیت کمک کنه، ولی فرارفتن از موقعیت فقط و فقط منوط به ویرتو نیست. هیچ ویرتویی از موقعیت فرا نخواهد رفت، مگر اینکه بمیره، یعنی مگر اینکه بمیره و در موقعیت نباشه، یعنی در تیوپی نباشه. در تیوپی ماکیاولی همه تلاش ها به شکست میانجامد. از نظر ماکیاولی اگر تلاشی به شکست نینجامه، نشون میده اون شهریار تازه در کشور تازه نیست. بنابراین خود شکست معیار شناسایی نمونه های موفق در عصر ماکیاولی. ماکیاولی دنبال نمونه های موفق پیروز نمیگرده، اگه پیدا کنه که خراب کرده، چون امر مطلقا نو دیگه معنا نداره. بنابراین همه به شکست میانجامد. ولی نکته بسیار مهم اینجا اینه که ماکیاولی میگه من میتونستم برآورد کنم که چزار برجا اگر اسیر بخت چی گفته بود؟ بخت بد بیکران فلان نمیشد، میشد شهریار تازه برای کشور تازه. این داره برای ما برآورد. و سناریو مینویسه به مثابه یه استراتژیست که خب اگه این لامصب نمیومد چزاره باید چی کار میکرد بعدش که بتونه کل ایتالیا رو متحد بکنه. آره. اینه که شکست خودش یه معیاری برای فهمه و این خیلی مهمه. این به خصوص برای این فعالای اجتماعی جنبش های اخیر فوق‌العاده اهمیت داره. چیزی تو این دیسکورس به نام ناامیدی وجود نداره. به عبارتی نفس عمل اجتماعیه که بیروزی همراهشه. لحظه‌ای به این بیاندیشیم که برای چی میخوایم عمل کنیم، این اندیشه کارو به خطا میبره، ما رو میبره جزو سلک آدمایی که خودشون میل بازسازی یک روابط سلطه جدید دارن، ما رو میبره ذیل سلک آدمایی که میخوان حکومت تشکیل بدن. هیچ آزادی طلبی در دنیا نمیخواد حکومت تشکیل بده. این نکته فوق العاده که از سوال فیض در میاد. هیچ آزادی طلبی حکومت نمیخواد، قصدش تشکیل حکومت نیست، چون در تعارض جدی قرار میگیره با مفهوم آزادی. آزادی طلب ها میخوان در درجه اول حکومت ها رو از حکومت بودگی بندازن، در درجه دوم بی حکومتی رو ممکن. آزادی طلب به معنای اینا، نه آزادگی طلب. اینا دو نوع داره. آزادی طلب ها حکومت ها رو نمیخوان، میخوان بی حکومتی رو تجربه کنن، به همون معنایی که از ویرتوی مطلق جامعه گفتیم که همه شون توش ویرتوی مطلق. ارکستر سمفونیک باید رهبر داشته باشه، باید حکومت داشته باشه، بهتر اونه که همه شون بدون رهبر بزنن در شکل ایدا. واقعا جالب
دارم که چطور تا این دفعه
دولت اینم داره از دولت هم میزنه، ولی در وضعیتی که اینرسی در مردم وجود داره، یعنی در فولک به زبان اشمیر به زبان این ماکسیتون اینرسی در مردم، وقتی اینرسی در مردم وجود داره باید اینگونه ویرتو رو جاری کرد. حالا من اگه به اشمیر با در مورد اشمیر صحبت کنیم که چجوری اشمیر آزادی از توش در میان، خیلی جالبه. میگم من گفتم به شما این جمله رو یه بار خیلی گذرا، فکر کنم به شما گفتم اگر اشمیت نبود، اینو میگم برای اونایی که اشمیت میشناسن یکم، اگر اشمیت نبود هیتلر خودکشی نمیکرد، و اگر هیتلر خودکشی نمیکرد جامعه آلمانی آزادی رو تجربه نمیکرد. اگر البته شکلی که تجربه داره میکنه در آلمان رو بگیم آزادی. این نکته مهمیه. اگر اشمیت نبود هیتلر خودکشی نمیکرد. برای که اشمیت تمام مسئولیت‌های حکومت رو دوباره از یک دولت بروکراتیک برمیگردونه به یک ویرتوی متجسده. میگه اگرم میخواند دستش رها شه خودش باید بره. خودش بره همه چی تمومه. آزاد میشه. نقدش به پارلمانتاریسم و به سیستم دموکراسی پارلمانتاریستی اینه که مسئولیت دیگه متوجه اشخاص متجسد نیست، بنابراین خلاص شدن از شر انقیاد دیگه با کشتن آدم ها ممکن نیست، یا با از بین رفتن آدم ها. کیو بزنیم؟ پارلمان رو بزنیم یه پارلمان دیگه میاد. ولی هیتلر خودشو کشت، جامعه آلمانی رها شد. این ته اشمیت اینه، واقعا ته اشمیت اینه، در نقداش از پارلمانتاریسم این هست و مفهوم مسئولیت. خب این گفتی برام جالبه، گفتم اگه نه بحث مفصل‌تره و باید بیشتر بشه. خب بریده شماره 14 صفحه، یعنی اول فصل 8 صفحه 95 خط 4 آخر خط 4، یکی از این دو راه آن است که مردی با تبهکاری و نابکاری به شهریاری رسد و دیگری آن که مردم یکی را از میان خود به شهریاری برگزینند. میگه اینا دو راهی هستند که از عامه به شهریاری ارتقا پیدا میکنه. دو راهه، یکی این که مردی با تبهکاری و نابکاری به شهریاری رسد، دیگری آن که مردم یکی را از میان خود به شهریاری برد. تمام این فصل داره اینو میگه، میگه با تبهکاری به شهریاری رسیدن هرچند ممکنه توش بر بخت چیره شد و فقط با ویرتو عمل کرد، ولی اون ویرتو نیست. از نظر ویرتو عمل مبتنی، عمل غیر بختآمیز مبتنی بر اراده شخصی صرف نیست. خیلی نکته مهم است، ضد همه تفسیرهای ساده انگارانه از ماکیاولی. دوباره اینو تکرار میکنم، به عبارتی ویرتو هر عمل ارادی که توش بخت اثر نداشته باشه نیست. داره شرایطی رو میشموره که توش بخت هیچ اثری نداره، فرد کاملا مبتنی بر اراده شخصیش عمل میکنه، بالا میاد به شهریاری هم میرسه. ولی میگه اگر مبتنی بر تبهکاری باشه، حتی اگر بر بخت هم چیره بشه، از نظر من اون مصداق ویرتو نیست، یعنی سوژگی نیست، یعنی سوژگی ورزیدن تبهکاری نیست. فوق العاده مهم، شکلی از اخلاقه. یه فرقی میذاره اینجا بین تبهکاری و فریبکاری. فریبکاری رو میپذیره به عنوان استراتژی ویرتو برای اعمال اراده خودش در جهت تحقق امر تازه، ولی تبهکاری رو رد میکنه. مصادیق تبهکاری رو میگه. مثال زده دیگه، مثالش همین آگاتوکلس سیسیلیه، صفحه 96 پاراگراف آخر خط 1, 2, 3, 4, 5, 6. ولی کشتار همشهریان یا و فریب دادن دوستان و بیوفایی و سنگدلی و بی ایمانی را ویرتو نمیتوان نامید. هنر ترجمه کرد. با چنین شیوه ها به قدرت پادشاهی دست توان یافت. من تو کروشه میگم حتی بر بخت چیره توان شد، اگرچه به بزرگی نتوان رسید. بزرگی رو میذارم سوژگی، سوژگی نمیشه پیدا. تبهکار اتونوم نیست. فوق العاده نکته ما. با این همه اگر ویرتوی آگوست کلس یا سوکلس را در فرو شدن در دل خطرها و برآمدن از آنها و نیز بزرگی جانش را در رویارویی با سیه روزی ها و از سرگذراندن آنها در نظر آوریم، وی را فرو دستر از هیچ سردار بزرگ نتوان شمرد، اگرچه ددمنشی و نامردمی آگوستوکلس و تبهکاری های بیشمارش وی را از شمار مردان بزرگ بیرون می‌دهد. ولی می‌دونیم که از فریب حرف می‌زنه، از کشتن حرف می‌زنه، میگه شهریار ویرتوز باید بکشه، ولی اینجا داره یه چیزی میگه. دستیافت‌های وی را نه از اثر بخت بلند می‌توان شمرد، چون بر بخت چیره شده بود آگوستوکلس، نه از ویرتو، از هیچ کد، از تبهکاری میتوان شد که شکلی از سوژگیه، چون بر وقت چیره شده، سوژگی زمانی رخ میده که بر وقت، ولی سوژگی که از نظر ماکیاول اصیله نیست. به روزگار که از نظر من سوژگی ورزیدن سرمایه در جامعه سرمایه‌داری از این جنس. به روزگار ما در زمان پاپی الکساندر ششم مردی بود به نام اولیورتو. اون اینو شروع میکنه به توضیح تتو. نه اولیورتو، اولیورتو.
فقط الان دو چیزی که فریبکاری و تبهکاری رو جدا کرد، کشتار که هر کشون کشتار دارن.
بله. چیه این تبهکاری از شما خوندین دیگه متنو دیگه؟ به نظر شما این تبهکاری یعنی چی؟ داستانش رو توی همین نمونه‌ای که از این آقای اهل فرمو میگه، میگه در خردی پدر را از دست داده و داییش جوانی فولیانی به را بار آورده بود. هنوز نوجوان بود که دایی او را برای سپاهیگری به پائولو ویتلی سپرد تا نزد وی پرورش یابد و به جایی رسد. با مرگ پائولو فلانی به سپاه فلانی پیوست، برادر پائولو، و از آنجا که تیز هوش بود و دلاور در اندک زمانی سپاه وی به سرداری رسید در سپاه، اما فرمان بردن از دیگران در نظرش ارجی نداشت. از این رو بران شد که به دست یاری برخی شهروندان که بیشتر خواستار بندگی وطنشان بودند تا آزادی آن و با همراهی و همراهی فلانی آن شهر را به چنگ آورد. پس به داییش فلانی نامه نوشت و در آن گفت که با چند سال دوری از خانمان آرزو داره اونو میکشونه تو خونه و خلاصه فریبی میده و داییشو میکشه، خونی میریزه و روب ایجاد میکنه. گفتم جوابو تبهکاری ایجاد روبه، منتها نه همه انواع روب، یه شکل خاصی از روب.
نه
روب همگانی نه، روب مطلق، یعنی روبی که در پسش هیچ مهرورزی نیست. تبهکاری استمساک مطلق به پدیده روبه، چون از نظر ماکیاولی شهریار ویرتوز اونیه که بتونه تشخیص بده کجا روب کجا مهرورزی، به صورت تناوبی از این دو امکان بهره بگیره. فریب از نظرش هوش ویرتوز در امکانگیری از هر کدوم از این دوتاست. به اضافه این که رعب در دل مردم از نظر ماکیاولی با رعب در دل شایسته سالاران یا آریستوکراسی یعنی طبقه چی فرق میکنه؟ دومی، اولی مخاطره وحشتناک داره، دومی کاملا فونکسیونله، یعنی کاملا کار کردیه. خب چی میخواستی بگی شو؟ خب بگو.
داشتم این فهم کردم که تو تبهکاری تو پیروز نمیشه، در زمین رو زمین بازی رو انگار میسونی، یعنی همه رو راضی میکنی به اینکه خودت باشی صرفا، تو قصد تو پیش نمیبری.
دقیقا همینطور، تو قصد تو پیش نمیبری، به عبارتی تو به اینترستات توجه داری نه به پشنان. اگه با اینترست و پشن بخواییم بگیم، تو تبهکار کسیست که مبتنی بر اینترستش همان، پس محاسبه میکنه که من باید داییمو بکشم چون اون منو برکشیده بود، مبتنی بر اینترستش عمل میکنه نه مبتنی بر پشنش، و عملا مبتنی بر اینترست عمل کردن روب ایجاد میکنه که خودت هم در دل اون روب گرفتار میشی.
خیلی کف بازداری بخواهیم بگیم، داره میگه تراخوت که با هم نسوزونیم، راه انتقام هم باز نکنیم.
دقیقا همینطور،
درگیرش
زیاده،
چیکاری که اینه کردنی همچین چیزی بود، فقط عناصر نامطلوب
هست نگرده،
یکم
بیش از اون هست. بله، خب میکنم بین پیروان تبهکار هم مثل پیروزی وجود نداره، در صورتی که بین پیروان آدم ویرتوز
همینطور. به اضافه به بیان دیگه، هیچ تبهکاری که بر بخت چیده شده نمیتونه پیروی پیدا کنه، و چون ویرتوز نیست نمیتونه سپاه و قانون داشته باشه، چون باید ویرتوز باشه تا بتونه دو فرم تعمیم دهنده ویرتوی خودش به بقیه رو داشته باشه که میشه سپاه و قانون. دقیقا اطاعت
میشه،
اینم بود که یعنی انقیاد
من کار رو میخواد ویرتوز باشه، ولی آدم ویرتوز ویرتوز هست.
بله، آدم ویرتوز ویرتوز بودنش اون ماده هست که درش وجود داره، چون هیچ جا بحث در موردی نمی کنه که ویرتوز چگونه می شود ویرتوز شود. ویرتوز بودن تعلیمی نیست. اینجا نمیگه که من کتابی نوشتم برای تعلیم شهریاران که چگونه ویرتوز باشند. میگه مخاطب من شهریانان ویرتوز هم، اونایی که امکان ویرتوز بودن دارن. تو موسیقی خیلی خوب این خودش رو، از موسیقی در جهان سرمایه‌داری، نه موسیقی در جهان سرمایه‌داری هنوز جون نگرفته بود، چون در جهان سرمایه‌داری هر کی بخواد بره موسیقی یاد بگیره بهش یاد میدن، ولی در جهان پیش از سرمایه‌داری که حالا تو دوره ما میشد 100 سال پیش، طرف میرفت ساز یاد بگیره، معلمش میگفت تو نمیتونی ساز یاد بگیری، تو این کار نیستی، تو برو بنا شو. خدا شاهده
تخصصش
رو داشت،
علمی
کجا برو؟ نه میگفت ابوالحسن خان سبا که ویولونیست بود، به خیلی از شاگرداش میگفت تو این کار نیستی، یا به خودش میگفت، مثلا دختر بود که خود ناراحت بشه میگفت باباتو میگو بیاد، باباش فرداش میاد میگه ببین این نوازنده بشو نیست، اینو بفرست خونه شوهر. اینا هست، یعنی روایت هست.
همون روز اول میفهمی؟
بله، ویرتوز دیگه، ویرتوز ویرتوزو میشناسه. میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، ویرتوز ویرتوزو میشناسه، از سایز انگشتش، از نوع حرف زدنش، از استایل اولین روز نشستنش، از انگیزش، از پشنش میپرسیدن دیگه، نه از اینترستش. ما تو جهان سرمایه‌ای، گفتم قبلا بهتون، ما تو جهان سرمایه‌داری که از اینترست آدما میپرسیم. مثلا طرف میاد تو کلاسمون، من یه انگلیسی نابم، میخوام بهش پیانو درس بدم، بعد ازش میپرسم که مثلا Are you interested in playing piano؟ دارم از اینترستش میپرسم، اونم میگه Yes, I'm interested. ولی اونا از اینترست نمیپرسن، از پشن میپرسن. بنابراین ما الان فقط از اینترست های آدم ها میپرسیم تو این جهان سرمایه‌داری.
تو این جهان اینترست پسند،
باز پشن رو خیلی بیره،
یعنی
کسی
شده خواهد خلاف این قاعده،
یعنی خلاف این قاعده اینترست خیلی سخت شده، خیلی سخت. نه پشن که هست، شهوت هست، کینه هست، همه این اینا پشنه دیگه، اینا هم جزء شوره دیگه. چی؟ به شدت کنترل شده، به شدت، یعنی به یک طریق معجزه آسایی همش در کنترل قرار گرفته. بنابراین تو میخوای مبتنی بر پشنت عمل کنی، اصلا نباید در این کلاس باشی، نباید درس بخونی،
نباید،
نه چرا حفظی داره به پولش؟ نه هیچ کاری نباید بکنی، نه یعنی هزار تا کار میتونی بکنی در این معنا. اگر واقعا مبتنی بر پشنه عمل کنی، تویی که تازه داری کاری میکنی، نه بقیه. هیچ کی هیچ کاری نمیکنه. اون تنها کسی که اگه بهش بگیم کسی به مقام کس نائل شده، تنها کسی که تو جهان امروز پشنه مطلقه سرمایه است. سرمایهش نمایندگی میکنه همه پشنه رو، اون مبتنی بر پشنه شود. کسی که مبتنی بر پشنه شود میکنه، هیچ موقع نمیتونه به این سوال پاسخ روشنی بده. چرا؟ ازش میپرسن خود چرا ویولون میزنی؟ جواب نداره که. ویولون میزنم دیگه. از سرمایه میپرسن چرا میچرخی؟ میگه خب میچرخم که بچرخم. میگم تنها کسی که پشن داره تو جهان سرمایه داری سرمایه، میچرخم که بچرخم. ولی از من میپرسن چرا جامعه شناسی خوندی؟ خب استاد دانشگاه بشم. چرا استاد دانشگاه بشی؟ شأن اجتماعی پیدا کنم. چرا شأن اجتماعی پیدا کنی؟ خب دوست دارم شأن اجتماعی پیدا کنم که بعد پول باهاش به دست بیارم. چرا پول به دست بیاری؟ خب خورد خوراک زندگیمو دارم. چرا زندگی کنی؟ خب زندگی اومدیم که زندگی
باز مهم میشه دیگه، که من بشم استاد دانشگاه، خودم پوزیشن رو اینترست
و همش اینترسته. اینا همش اینترست بود که گفتم، اینا همش اینترست. ولی مبتنی بر پشن میشه داستان همین موزیسینای موسیقی ایرانی. از اینا مثال میزنم، مثالای درجه یک، همشون رو ما الان اسطوره میفهمیم. مثلا اونایی که موسیقی میشناسن، مثلا همین سبا اسم سالن کنسرت گذاشتیم روش، و چه میدونم اسم جاهای خیلی با کلاس رو سبا گذاشتیم، مثلا اسم سبا رو گذاشتیم روش. ولی اینا آدمایی بودن که اینترست نداشتن، کاملا پشنی عمل میکردن. آره مثلا مجلس ختن و سرون میرفتن ساز میزدن، همشون اصلا براشون مهم نبود چه مجلسیه، مجلس تولد بچه‌ها میرفت، هست در تاریخ موسیقی اینا ثبت، مجلس تولد بچه‌ها میرفتن ساز میزدن. الان به یه موزیسین با پرستیژ بگی تولد مثلا دختر 3 ساله منه میای برام ساز بزنید؟ تالار وحدت کمتر ساز نمیزنم. اون میرفت چون فقط براش مهم این بود که ساز بزنه، و البته جایی بزنه که بقیه تحسینش کنن، یعنی جمعی وجود داشته باشه. اصلا یکی از مهمترین جاهایی که ساز میزدن اونجا بود.
تحسین
چی میکردن؟
تا بچه زود خوب
میشد؟ نه، اون رجل قجر بودن اونهایی که دعوت میکردن، بعد میومدن با هم دعوا میکردن سر پول. تو پاکت پول، مثلا پاکت پول اونو میدزدید، داستان هست ازشون. در اوج استادی ها، نه در 50 سال شعبال حسن سبا با حسین تهرانی که تنبک نواز مشهوریه، با حبیب سمایی که الان اسمش میاد، همه یک آدم خیلی ریجیده با دیسیپلینی، اصلا فکر میکنن دارن در مورد ناصرالدین‌شاه صحبت میکنن وقتی از حبیب سمایی سنتون هم. اینا سوار کالسکه میشن از یکی از همین مجالس بر میگردن، سبا به حسین تهرانی میگه که بیا پول حبیب سمایی رو بزنیم تو پاکت خودمون. این روایت شده، میذارن تو پاکت خودشون و بعد دعوا میشه، کتک میزنن هم دیگه.
اونجا نشسته بود جلوی خودش، میاد بیا
پولش رو بده. اینا مورفینی شده بودن همشون. دوره پهلوی دوم گفتن آقا اینا رو ترک بدیم، اینا استادن، داریم پرستیج بدیم. اینا استادن، اینا تو جهان برای ما آبروان، میگیم ابوالحسن سبا تو اروپا جشن، این مورفین میزنه وحشتناک، این تهرانی همشون هیچی. فرح چون فرح اینا رو جمع کرده بود دیگه، میخواست یه پرستیجی بده، همشونو میبره تخت بیمارستان. داستانهای از کارهایی که اینا کردن برای فرار از بیمارستان، زندگیشون مبتنی بر پشم بود، اصلا برایش اهمیت نداشت که جامعه چه قضاوتی در موردشون میکنه. حالا من مثلا به نمیگم خوبه ها، مثلا مورفینی اینا خوب نیست، ولی کاملا بر اساس پشن عمل کردن، یعنی این معنای واقعی میشه اینو درک. ولی ماکیاولی فری تبهکاری رو در حقیقت جدا میکنه از فریب و برای فریب.
وقتی تبهکاری عمل میکنیم دیگری صرفا خصم ماست، توی این ویژگی تبهکاری که گفتیم انگار دیگری هست که خصم ما نیست، این چجوری تو پشن؟
خیلی سوال پیچیده‌ای بود. منظورت از این دیگریه چیه؟ اون اول یه پیش‌فرض طرح کردی، گفتی وقتی داریم از تبهکاری حرف می‌زنیم، وقتی داریم از پشن حرف می‌زنیم، دیگری خصم ماست.
تا الان که اینجوری بود،
دیگری یعنی کی؟
آدم دیگه،
آدم‌های دیگه جز ما خصم ما نه.
جز ما آدم‌هایی که همون چیزی رو می‌خوان که ما هم می‌خوایم و خصم ما، یعنی تو باید نذاریم اونو به قصدشون برسن و خودت برسن. الان که تبهکار رو گفتیم یه دیگری هست که آنو من تو پیرو دارم میبینم، بقیه هم هست انگاه، حتی تو دشمنش هم هست، که تو باید برمبنی پشنت عمل کنی، اما انگار این دیگری رو نباید خصم فرض کنی.
نمیتونی خصم فرضش کنی، چون خودت همین الان گفتی که توی تبهکاری سوژه قصد نداره، یعنی قصدش نیست که اونو به سوژگی میرسونه.
بذار اینجوری بگم، قصد داشتن چجوری میتونه باعث مهرورزی نسبت به دیگری بشه؟ مثلا در ذات خودش این نیست. اینا
چرا هست؟ چرا ما به دیگری نیاز داریم؟ باز برگردم مثال موسیقی، موزیسین چرا باید بقیه بیان سازشو گوش بدن؟ وگرنه سر ذوق نمیاد. واژه ذوق خوب، چرا تو خونه بشین ساز بزن صبح برای خود دیگه؟ ویرتوزی لذت میبری، و هیچ ویرتوزی در عالم نیست که از نوازندگی تنها لذت ببره. باید پرده بدره بیاد اجرا. چرا؟ با دیگری چه نسبتی برقرار میکنه؟ دیگری اصلا خصمش نیست در این حالت، برعکس اون تلقی اولیه که از تلاقی قد، دیگری اصلا خصمش نیست. تو وقتی مبتنی بر پشنت عمل میکنی، زمانی میتونی برای پشن اصالت قائل بشی که در برابر یا در برخورد با پشنهای دیگه قرار داری. پشنهای دیگه باید تو رو به عنوان پشن به رسمیت بشناسن با پشنشون. مثال بزن، یعنی نفهمیدی؟
همش پشنه، جمله
باید پشنه. باید مثال بزنم دیگه، مثال ازدواج باید بزنم، بهترین مثال برای تو در ازدواج یکی از مهمترین درایوات پشنه، ولی پشنت متوجه پشن دیگریه، برای دیگری خصمت نیست و این پشن تو فقط با وجود پشن دیگری به اعتبار و اصالت داره، اگه دیگری نباشه که اعتبار و اصالت نداره.
پشن نیازی نداره که توی موسیقی به
خیلی مشابهه. باید خیلی پیچیده فکر کرد تا تشابهش رو درک کنه. خیلی مشابه.
یه نگاهی مشابه بشه، ولی در واقع مشابه نیست.
اصلا مشابه. نفسن و بنیادن مشابه. اگر موزیسین بدن، یعنی حضور بدنمند تماشاگر، حضور بدنمند یعنی حضور با پشن وجود نداشته باشه، موزیسین به اون معنای عامیانه سر ذوق نمیاد. تماشاگر تئاتر هم همینه.
اینترستش میاد برای چون انگار که منافعش بود که ببرنش بالا، تشویقش کنه.
آها. تشویق به معنای اینترست نیست، تحسین شدن. میخواستم به این لغت تحسین شدن برسیم. من فقط میخوام، من زمانی که ویرتوز مطلقم نیاز شدیدی به تحسین شدن دارم، باید تحسین بشه. اینو هم برشت میگه هم رانسیر، هر دو. من در کانون جمع قرار میگیرم که ارائه بدم که تحسین بشم، نه برای اینکه بفروشم، نه برای اینکه پرستیژ بگیرم. بقیه تصدیق کنن که تو ویرتوزی، تو تونستی ایماژ تو تحقق بدی. مثالی که جلسه پیش براتون زدم، نقاشی که نمایشگاه میذاره ولی نمیخواد نقاشیاشو بفروشه، نمیخواد پرستیژ کسب کنه، نمیخواد هیچی، فقط میگه نمایشگاه میذاره، میگه بیاین ببینید. چرا؟ خب نذار کشیدی دیگه، ما چرا بیاین ببینید؟ ما باید پشنهامون توسط پشنهای دیگه تصدیق بشه، یعنی تحسین بشه. اگر من و شما تحسین نکنی که ایماجم رو تحقق کردم، انگار ایماجم رو محقق نکرد.
یه مثال خودتون میگفتید بیافتن، میگفتید که وقتی که توی اینستاگرام اکسی سفرمون رو میذاریم برای اینکه بقیه ببینن تصدیق کنن، خب اونم میتونیم اینجوری و توی سرمایه داریم اتفاق بیافته.
آره.
نمیدونم.
یه فرق بنیادینی بین این دوتا وجود داره. من وقتی چه فرقی وجود داره بین اینستاگرام و این مثالی که من از نمایشگاه نقاشی زدم؟ بدن من نیست، دارم بدن، نه حضور واقعیه، حضور واقعی، حضور بدن من. من تو خونم بشینم ماکیاولی به شما بگم از طریق فضای مجازی، اصلا بزرگترین کاری که فضای مجازی کرد این که امکان حضور بدنمند رو ملغا کرد. یعنی من دیگه با پشن شما، من زمانی رو مرلو پونتی میگه، من زمانی با پشن شما ارتباط برقرار میکنم که با خود واقعی و فیزیکال شما ارتباط میگیرم، یعنی چهره شما رو ببینم، یعنی با شما مواجهه برقرار کنم. مواجهه به همین
معنی
به وجه. قطعاً فرق داره. 100% فرق داره. عکس یعنی سیستم تکثیر بدنمندی رو ملغامون هم میکنه. عکس به عبارتی پشن رو از بین میبره. یعنی رابطه برقرار کردن مبتنی بر پشن رو ممنوع میکنه. یه بحث مفصل بودی اون روز که راجع به اینترست و پشن گفتم تو کارگاه تابستونی. اونجا تقریباً یک ساعت راجع به رابطه اینترست و پشن بحث کردیم. ولی بله دقیقاً فضای مجازی همونو به شکل کاریکاتوری بازسازی میکنه بدون اینکه خطر پشن. حالا اگر ماها به حیث پشنی با هم ارتباط بگیریم، برای نظم مستقر همیشه مخاطره برانگیزه. همیشه نظم‌های مستقر چیره اجازه نمیدن که مواجهه‌های پشنمند رخ بده. حالا درست شد دانیال؟ پشن 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 به یه نتیجه رسید.
خب میگم از کجا میتونیم تفاوت اینو بفهمیم که یکی بر اساس پشنش میاد نقاشیشو نشون میده، یکی بر اساس اینترستش، یعنی یکی مرحله
کاری نداره نیست. کاری نداره دعوتت نکنه بذاره تو اینستاگرامش یا بگه بیا یکی بیان بخریم.
اگر تو گالری بذاره حتما دیگه پشنه.
بس 100% تو گالری گذاشتن پشنه یه چیزه. نه نه، در گالری گذاشتن 100% پشن مطلق نیست، چون واسطه گالری حضور داره، اون انتخاب میکنه که تو چی بذاری چی نذاری. خب بگذاریم. خب خسته شدین. یک نکته فقط میگم، البته وقت داریم 10 دقیقه. رابطه پشن و اینترست رابطه بسیار مهمی در فهم مطالعات انتقادی مدرنه. پیشنهاد میکنم این کتاب هواهای نفسانی که بی ترجمه بی نهایت بدی از پشنه و منافع ترجمه خوبی از اینترست رو بخونید. ترجمه خوبی هم داره، در کل کتاب خوب ترجمه شده. یه اتفاق مهمی اینجا میفته و اون اینه که تبهکاری رو از سخت کشی جدا میکنه. ماکیاولی سخت کشی رو پیشنهاد میگه باید کشت. به عبارتی ماکیاولی خشونت رو مجاز میگه، استمساک به ابزار خشونت و مصداق تبهکاری زائل کننده سوژگی و ویرتو نمیدونه. اینم باز تا اشمیت و بنیامین ادامه داره دیگه این داستان. آره، استمساک به ابزار خشونت و زائل کننده تبهکاری زائل کننده سوژگی نمیدونه. این همون جمله نبود ولی زائل کننده سوژگی نمیدونه. تو میتونی به خشونت استمساک بده، ولی خشونت اینجا یعنی چی؟ خشونت جزئی از ویرتوه. اگر به ماکیاولی باشه، تمام دیسکورس های خشونت پرهیز پیامدشون زدودن هر گونه امکان ویرتوزیته در جامعه است. اگر به ماکیاولی باشه، همه دیسکورس های خشونت پرهیز، قبلا هم در مورد دیسکورس های صلح طلب بهتون گفتم وقتی از جنگ میگفت. خشونت یعنی چی؟ ما یه تعریفی از خشونت بدیم و بریم که فوق العاده تعریف مهمی برای مطالعات انتقادی مدرنه. دو نفر از بهترین مطالعات انتقادی مدرنا بنیامین و اشمیتن که خیلی هم به هم علاقه دارن هر دو. مثلا ما اولی علاقه شو با کشتن دومی نشون داد، یعنی اشمیت دستور داد که دو بود بنیامین رو بکشن، ولی واقعا به هم علاقه داشت، واقعا به هم علاقه داشت. یعنی بنیامین میگفت اون نابغه است، این میگفت اون نابغه است، هر دو در مورد هم دیگه. خشونت یعنی چی؟ توی متن ماکیاولی دیگه نمیرسیم به محض بده. خشونت به چه معنیست؟ خشونت جلوه بیرونیش کشتن آدم هاست، در این شکی نیست، ولی اینجا خشونت به چه معنیست؟ خشونت یکی دیگر از فرمهای بست ویرتوه. به عبارتی خشونت تنها ابزار ایجاد فرمه. خیلی غیر انسانیه این حرف ما ماکیاولی، خیلی غیر انسانی. میگه باید فرم آدما رو هم درست کنی، یعنی آدما رو هم به فرم دراری، به قول انگلیسی ها این فرم کنی، و تنها راه این فرم کردن آدما سخت کشی است. آدمایی که هنوز اون اینرسی رو دارن، باید بتونی از طریق این سخت کشی این فرم رو توی مازیتود ایجاد کنی. بله، یعنی ویرانشون کنی، یعنی ویرانی رو بر مالتیتود هم اعمال بکنی، این میشه خشونت. پیشنهادم بهتون اینه، اگه خیلی اهل فلسفه هستید که هستید و اهل خواندن که هستید، پیشنهادم اینه که در کنار این که متن رو میخونید ادامه میدید، ما یه فصل هم بیشتر از اون فصلی که هفته قبل خونده بودیم رفتیم فکر کنم جلو به اینجا، دو مقاله رو بخونید. یکی نقد خشونت بنیامینه که توی این مجموعه خشونت سیاست نام چی رخداد زده، قانون و خشونت. یکی مقاله اشمیته اون اول، مفهوم امر سیاسی، که میگه مفهوم امر سیاسی توش امر سیاسی زمانی رخ میده که دوست دشمنی وجود داشته باشه، یعنی دو قصد بر هم تلاقی پیدا کنن، امر سیاسی رخ میده، و وقتی امر سیاسی رخ داد خشونت ابزار حرکت، یعنی باید حرکت کرد، دشمن رو باید کشت، یعنی باید اینفورم کرد مبتنی بر قصد، وگرنه اون تو رو میکشه. و نقدی که بنیامین میکنه، کلن خشونت رو مزمحل نمیکنه، ولی یه نکته فوق العاده جدی میگه. میگه ما سه نوع خشونت داریم، از ماکیاولی این در میاد. یکی خشونت فرد تبهکاره که نفله کردن آدم هاست. هیچ تغییری تو فرم ایجاد نمیشه. کشتن فرد تبهکار آدم ها رو منجر به ایجاد فرم جدید نمیشه که به پایداری حکومت به انجام روب ایجاد میکنه، روبی که خودش حکومت رو با مخاطره. یکی خشونت فرد تبهکار، یکی خشونت ویرتوه که خشونتیست که تنها راه این فرم کردنه که از نظر بنیامین بنیامی یه خشونت نوع سومی برمیشموره، اونم خشونت الهیاتی. میگه اونا دو نوع، ما یه خشونت دیگه هم داریم. بعد به اشمیت میگه حواست باشه اینو نگیر و نکنه داری اینو. یاد اشمیت جواب هم نمیده این چه خصوصیتی داره. و بعد از نظر بنیامی چون از نظر اشمیت با این خشونت میشه از شر سرمایه‌گذاری خلاص شد، با خشونت برآمده از ویرتو، از شر پارلمانتاریسم و لیبرالیسم تحمیق کننده توده ها. از نظر بنیامین با این خشونت میشه از شر لیبرالیسم خلاص شد. خشونتش از چه جنس خشونت هاست؟ از اون جنس خشونت های کتاب مقدسی نه، از اون جنس خشونت هایی که به مسابقه استراتژی اینفورم کردن تو کتاب مقدس هم روایت شده، تو قرآن هم هست. مثلا نه میخوام آره میخوام داستان میگم. مثلا داستان قوم لوط،
یعنی
یه دیستراکشن،
خشونتی که پیام میگیره،
خشونتی که فرم نه زمانت کننده ایجاد یک فرم جدید. خیلی نکته عجیبی میگه بنیامین، البته چون یهودیه اینو میگه و ولی درست و خیلی پیچیده است، ولی برای آقای ماکیاولی این دو نوع خشونت وجود داره، یعنی خشونت ویرتو و خشونت ویرتو ضامن ایجاد فرم جدید انقلاب و امر تازه است. اولی گمراه کننده است و در حقیقت عمل فرد تبهکاره که به هیچ جام خطر نمیشه. روب ایجاد میکنه ولی هدفش ایجاد روب نیست، هدفش فرم این فرم کردنه. اگر تو اون مسیر قرار بگیره بعد ما میفهمیم که اون شخصی که خشونت رو اعمال کرده یا ویرتو نبوده. نکته یادت باشه، فقط این نکته رو بگم یادم نره، خشونت سرمایه داری هم به مسابقه یه سیستم که داره ویرتوی خودش رو میبخشه خشونت میبرزه. و خشونت یعنی، هنوز تعریف نکردیم از نظر بنیامین، خشونت یعنی دست زدن به فرم مردم. اصلا خشونت تعریفش اینه، لزوماً کشتن نیست، به فرم از پیش موجود مردم دست زدن، مردم رو این فرم کردن. بنابراین سرمایه‌داری هم خشونت می‌ورزه، فقط خون نمی‌ریزه. چجوری؟ از طریق دست دست کردن ماتتود، از طریق گروه گروه کردن داره خشونت می‌ورزه. چی می‌خواستیم؟ چقدر جالب، از طریق دست دست کردن مرد. بنابراین منتها عملا خشونت ویرتو امر مدام تکرار شونده نیست. اگر ویرتو خشونت بورزه، یعنی شهر تازه، شهریار تازه، احتمالا اون مالتیتودی که باقی میمونن دیگه غیر قابل تقسیمن و پتانسیل این که خودشون ویرتو بیاون رو دارن و با ویرتو یابیدن دیگه اصلا خشونت مزمن میشه، یعنی خشونت بی‌معناست. تا از نظر ماکیاولی تا زمانی که اینرسی در مردم وجود داره، تا زمانی که مردم دست دستن، تا زمانی که مردم امر تازه رو بر نمیتابن به همون معنای اینرسی، حقشون تحت اعمال خشونت قرار گرفتنه. پس داره مردم رو نقد میکنه، نمیگه خشونت بورزید، نمیگه مردم رو بکشید، میگه تا زمانی که وضع شما در تاریخ به این منواله بر شما خشونت خواهند ورزید. این یکی دو یه لحظه این یکی دو جمله رو از روسو و دیدرو در مورد ماکیاولی براتون بخونم، از خود روسو و خود دیدرو که خیلی فوق‌العاده است، که یه مقدار تلویتون نسبت به مارکیو به خصوص که به خشونت و خونریزی و اینا رسیدیم تلویتون اصلاح بشه. خشونتی که روبسپیر تو دوره ژاکوبنا ورزید خشونت نوع دومه. یعنی اصلا استدلالش برای اینکه بشه این خشونت رو بعد از انقلاب ورزید همین بود. استدلالش کاملا مبتنی بر همین خشونت ویرتو بود. متا ویرتو از نظر او حزب بود، حزب جاکوبن. ویرتو خود حزب بود، همون کاری که گرامشی میخواد با حزب کمونیست بکنه دیگه، با حزب کمونیست ایتالیا. من اینو از این دو نفر
خود روسپیر هم گرفتار خشونتی که خودش درست کرده بود شد که
چی؟
خود روسپیر هم گرفتار همون خشونتی بود که خودش
خب بله درسته گرفتار
آنتون خب اون اعدام شد.
آره نه این دانتون رو کش
بعدش خب خودش
بعدش دوباره خوشنن دیگه. آره
خودش نگه خودش رو بکشنن.
آره نه میدونست که در نهایت خودش هم به این خشونت دچار خواهد شد، میدونست که این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. مقاله چیزو بخونید، مقاله جیجک در مورد روبسپیر رو بخونید، فوق العاده است. و در مورد این خشونت ژاکوبنی هم میگه، این خشونت ویرتوی هم بیان میکنه. کجاست این مقاله یادم نیست، کسی خریده مقاله تو همین نه تو کتاب کتاب خشونت از اون همون قانون خشونته.
نه یه
دونه پس همونه. آره. من به صورت متن اکسترکت شده دیجیتالش رو خوندم.
خب خشونت آزادی امیال نیست، یعنی خشونت الزاماً ویرتو نیست، یعنی بر هگل که اینجوری میگه دیگه، برآمده از امیاله، جایی که امیال دست احساس میکنن که آزاده، حالا میتونن هر کاری که میخوان بکنن همدیگه رو بکشن. این خیلی ویرتو نیسته.
کدوم ژاکوبنی رو میگی؟ اون ویرتو میفهمیدش روبسپیر. من فهم روبسپیر رو گفتم. حالا آره، حالا ممکنه یه تحلیل نقدی وجود داشته باشه که این دقیقاً به معنای خشونت ویرتو نیست، ولی او استدلال‌های فلسفی برای خشونت ورزی عمومی می‌کرد.
چون مردم هم عادت کرده بودن به این خون، یعنی میگفتن که خب هر روز به خون جدیدی ریخته بشه، این خون هرچند بیشتر پاشیده می‌شده، صورت می‌ریخته بیشتر حال می‌کردن.
آها این داری کاملا مبتنی بر امیال پست و اینا میگی. آره. خون تو صورت می‌ریخته، لذت می‌بردن اونها.
اینا مثلا سرقت کردن رو گفتن، پوشوندن، گفتن که ولی ما می‌خوایم ببینیم، مثلا یه کاری کنید نبینیم، مثلا دلمون رضا نمی‌ده به قلبیه.
متا تحلیل روبسپیر از این خشونت با تحلیل مردم از خشونت فرق کرد و این فرق خود روبسپیر میفهمید. به به حقیقت ترور و روح ژاکوبنی، اصلا کلشو بخون، کل کتابو پی‌دی‌اف شده
یه مقاله.
آره آره منم همون مقاله رو خوندم خیلی وقت پیش. میشه تو تلگرام برای من بفرستیش الان؟ برای من نه، تو واتساپ اگه میتونی واتساپ. خب این دوتا رو بخونم. به روسو در قرارداد اجتماعی می نویسه صفحه 244 و 245، ماکیاولی مدعی آموزش به شاهان است، لیک در حقیقت این مردم بودند که وی بدانها آموزش داد. شهریار ماکیاولی کتاب جمهوری خواهان است. در جریان سرکوب و مورد ستم واقع شدن کشورش، ماکیاولی مجبور به پنهان ساختن عشقش به آزادی بود و وی هدفی نهانی داشت که وقتی آشکار می شود که شهریار آشکارا سلطنت طلبانه را با گفتارهای حقیقتا جمهوری خواهانه مقایسه کنید. ماکیاولی این متفکر سیاسی عمیق تا به حال تنها از سوی خوانندگان سطحی یا فاسد مطالبه شده است. این گفتار روسو بود در قراردادش. دیدرو زیر مدخل ماکیاولی است تو انسایکلوپدی می نویسه هنگامی که ماکیاولی رساله اش را در باب شهریار نگاشت، تو گویی به شهروندان همسنخ خود تو با شهروندان همسنخ خود سخن می گفت. این اثر را به دقت بخوانید. هرگاه تسلیم یک ارباب، یعنی ماکیاولی اینو داره میگه، مانیفستش اینه، این اثر را به دقت بخوانید. هرگاه تسلیم یک ارباب شدید، وی چنان خواهد بود که من برایتان به تصویر کشیدم، در رنده‌ای وحشی که خودتان را به وی سپرده اید. لذا این اشتباه هم اسران وی بود که مقصود وی را به غلط قضاوت کردند. جمله عالی داره دیگه رو. آنها یک هجویه را مدیحه به حساب آوردند. هجویه شاهان شهریار از نظر دیده رو هجویه شهریارانه و در این معنا در توپس مردم، همونطور که خودش گفته بود، ولی نه هر مردمی. خیلی ممنون، خسته نباشید.